بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، رسیده بودیم به در کتاب نهایت الحکمه المرحله الثانی عشره مرحله دوازدهم الفصل الهادی عشر فی علمه تعالی، فصل یازدهم در باب علم خداوند متعال. در این فصل علامه طباطبایی کیفیت و چگونگی علم خداوند متعال به ذات خودش و همچنین علم خداوند متعال به مخلوقات را که خود به دو شاخه قبل از ایجاد و بعد از ایجاد تقسیم میشه مطرح بحث میکنند. برهان اقامه میکنند بر علم به ذات خدا، علم خدا به ذات خودش، و همچنین برهان اقامه میشه به علم خدا به مخلوقاتش یا به افعال خودش. منتها علم خدا به مخلوقات خدا خودش دو شاخه دارد: علم خدا به مخلوقات قبل از ایجاد مخلوقات، علم خدا به مخلوقات بعد از ایجاد مخلوقات. حالا اون علم خدا به ذات خودش را میگن علم ذاتی. علم خدا به ذات خودش یکی از شاخه‌های علم ذاتی است. علم خدا به مخلوقات قبل از ایجاد هم اینم چون در مرتبه ذات خداست بهش علم ذاتی گفته میشه، ولیکن علم خدا به مخلوقات پس از ایجاد رو علم ذاتی نمیگن. بهش چی میگن؟ بهش میگن علم فعلی. در مرحله نخست علامه طباطبایی استدلال میارن برای اینکه خداوند متعال علم به ذات خود دارد در مرتبه ذاتش. در گام بعدی استدلال میشود برای اینکه خداوند متعال علم به موجودات دارد قبل از ایجاد، یعنی علم قبل از ایجاد به مخلوقات دارد که این هم در مرتبه ذات خداوند متعال هست و عین ذات. و در گام سوم استدلال میارن بر اینکه علم خداوند متعال به مخلوقات بعد از ایجاد هست، یا اصطلاحا همون علم فعلی بهش گفته میشود. خب چون این استدلال ها از یک مقدماتی تشکیل شده که پیش از این در دیگر مراحل پیشین کتاب نهایت الحکمه به تفصیل در مورد این مقدمات سخن گفته شده و اثبات شده، لذا علامه طباطبایی با اشاره به اون مقدماتی که پیش از این اثبات شده مطلب رو گذرا مطرح میکنن و رد میشن و در مورد خود مقدمات بیش از اندازه توضیح نمیدن، چه اینکه توضیح این مقدمات و اثباتش پیش از این در مراحل پیشین آمده است. خب استدلال اول اثبات میکند علم واجب الوجود به ذات خودش را. این استدلالش خیلی ساده هست. پیش از این در مرحله 11 هم بحث شده که هر موجود مجردی به دلیل تجردی که دارد عالم به ذات خود است. چون وقتی ذات یک موجودی مجرد از ماده باشد، معنیش اینه که ذات این موجود برای خودش حضور دارد و از خودش غایب نیست. ماده بنابر مبنای حرکت جوهری با غیبت می سازد، ولیکن مجرد با چی می سازد؟ با حضور. به تعبیر دیگه بنابر حرکت جوهری چون وجود مادی برابر با وجود متغیر هست، نمی تونه این موجود مادی از آن جهت که متغیر هست معلوم ما واقع بشه، چون لحظه به لحظه داره تغییر می کنه. بنابر حرکت جوهری ثانیه بعدی موجود مادی با ثانیه قبلیش از اون حیث مادی یکی نیست. ولیکن اگر موجودی مجرد باشه، چون مجرد در برابر ماده هست، معلوم میشه که اگر مادی وجود مادی برابر با تغییر باشد، قطعا وجود غیر مادی یا وجود مجرد برابر با ثبات خواهد بود. یعنی اگر موجود مادی را وجود متغیر بنامیم، موجود مجرد را باید وجود ثابت بدانیم. خب ثبات با حضور می سازه، غیبت با چی؟ با تغییر. و اگر شما بگید موجود مادی از آن جهت که مادی است حقیقتش عین تغییر هست، یعنی دارید میگید این دائما داره تغییر میکنه، در حالی که علمی که ما به این موجودات مادی داریم علم ما ثابته. و اگر علم ما ثابت باشد، معلوم میشه که اون معلوم به ذات و معلوم حقیقی این موجودات مادی در خارج نیستن. به تعبیر فلاسفه این موجودات بیرونی مادی اینها معلوم بالعرضن، اینها علت ارتباط نفس با این موجودات مادی از نوع علت مؤده هست، اینها زمینه ساز حصول علم و ادراک هستن.
در واقع ارتباط نفس با این موجودات مادی زمینه رو فراهم میکنه که نفس ارتباط برقرار بکنه با موجودات مجردی همچون موجودات مثالی و موجودات عقلی، یعنی اونایی که تجرد مثالی و تجرد عقلی دارن، و در اثر ارتباط نفس با موجودات مجرد مثالی و موجودات مجرد عقلی ادراک و علم برای نفس حاصل می شود. اگر ارتباط نفس با این موجودات مجرد مثالی یا عقلی نباشه، ادراک خیالی یا ادراک عقلی برای نفس حاصل نخواهد شد. لذاست که گفته میشه ملاک علم، در واقع تعریف علم چیست؟ حضور و شیئن لشیئن. وقتی یک وجودی برای وجود دیگه حاضر باشد، گفته میشود که وجود الف عالم هست، وجود بی که مکشوف و در محضر اون وجود الف هست بهش میگن معلوم. پس حضور با ثبات میسازد، با وجود ثابت میسازد، نه با وجود متغیر. لذاست که همین که شما اثبات کنید فلان موجود مجرد است، یعنی اثبات کرده اید که وجود ثابتی دارد. و وقتی وجود ثابت مجرد اثبات شد، در واقع مجرد یعنی همین وجود ثابت، لازم بیان تجرد ثبات. وقتی که تجرد اثبات شد، بلافاصله ثبات نتیجه گرفته می شود و از وجود ثابت ما می رسیم به چی؟ به حضور. حضور و شیئن لشیئن، این میشه همون ادراک. ولیکن موجود مادی خواهیم گفت از آن جهت که مادی و متغیره متعلق ادراک قرار نمی گیرد. خب پس استدلال اولی میشه ذات خداوند متعال چون مجرد است بلکه فراتر از تجرد، فوق تجرد است، لذا ذات خدا برای ذات خودش حضور دارد به دلیل تجردی که دارد، و علم هم چیزی جز حضور و شیئن لشیئن نیست. پس میشود گفت که خداوند متعال علم به ذات خود دارد. استدلال دوم اثبات میکند علم واجب به مخلوقات در مرتبه ذات را، یا به تعبیر دیگه میخواییم در این استدلال دوم اثبات کنیم که خداوند متعال قبل از ایجاد علم به موجودات داشته است، علم به افعال خود داشته است. چون قبل از ایجاد هنوز موجودی به وجود نیامده، موجود در مرتبه عالم طبیعت، لذا گفته میشه قبل از ایجاد. چگونه اثبات میشه؟ پیش از این گفتیم که ذات خداوند متعال، ذات واجب الوجود، یک حقیقت صرف و بسیط است. و وقتی که صرف باشه معنیش اینه که آمیخته با ماهیت و عدم نیست، نه عدم در ذات خدا راه دارد و نه ماهیت، وجود محض است. لذاست که بسیط در اینجا به این معناست که مرکب از ماهیت و عدم نیست ذات خدا. و وقتی که وجود بسیط و صرف بود، و وقت وحدت ذات خدا، وحدت واجب الوجود میشه از نوع وحدت حقه حقیقیه. یعنی وجود خدا واحدی است که عددی نیست، وحدتش اینطوری نیست که واحدی باشد که بشه براش دو فرض کرد، خیر، واحدی است که نمیشود براش دو فرض کرد. چون همین که صرف الوجود بودن خدا اثبات بشه، نامتناهی بودنش به تبع اثبات میشه، و موجودی که نامتناهی باشد معنا ندارد که دو تا فرض بشه، چون دو موجود نامتناهی در عرض هم تصور نمیشه، خلاف فرض است، لازمش تناقضه. لذاست که گفت بنابر این که خداوند ذات خدا واجب الوجود است، وجود صرف است، وجود بسیط است، گفته می شود که ذات واجب الوجود همه کمالات وجودی موجوداتی را که معلول او هستند را داراست، منتها به نحو اعلا و اشرف. پیش از این هم به کرات و مرات بحث شده که هر علتی همه کمالات وجودی معلول خودش را به نحو اعلا و اشرف دارد. چه این که اگر در ذات علت کمالات وجودی معلول نباشد، وقت چگونه این علت هستی بخش این کمالات رو به معلول داد؟ اینکه این کمالات وجودی مثل علم، قدرت، حیات به معلول داده می شود، معنیش اینه که پیش از این در مرتبه علت هستی بخش این کمالات بوده. اگر او کمالات رو داشته باشه، لازم میاد موتی شی فاقد شی باشد. خب پس واجب الوجود به دلیل این که حقیقت صرف است، بسیط است، نامتناهی است، همه کمالات وجودی موجودات را در مرتبه ذات خودش دارد. منتها در مرتبه ذات اینها به صورت اجمال در عین تفصیلند. پیش از این شما در بحث علت فاعلی خوانده اید که فاعل به تجلی، به او فاعلی گفته می شود که علم قبل از ایجاد به موجودات دارد، علم بعد از ایجاد هم داره. علم قبل از ایجاد او به صورت علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. برای فهم مطلب هم به مثلا جدول ضرب مثال میزنیم. شما فرض بگیرید یک بنده خدایی علم به جدول ضرب دارد، من و شما جدول ضرب رو بلد هستیم، ولیکن تا زمانی که کسی از ما سوال نپرسیده درباره جدول ضرب، نپرسیده 3 تا 7 تا 6 تا 9 تا چند تا، گفته میشه که این جدول ضرب در باطن نفس ما به صورت اجمالی و به صورت وحدت و به صورت بسیط هست، وجود دارد، به صورت اجمال و بساطت وجود داره. مثل این بقچه ایست که شما بستید، همه علوم رو ریختید، مثلا جدول ضرب رو ریختید توش، بعد اینو درش رو بستید. ولیکن وقتی یه کسی میاد سوالی میپرسه، یه پرسشی رو مطرح میکنه درباره جدول ضرب، میگه 7 تا 9 تا 3 تا 4 تا اینا چند تا، این سوالاتی که مطرح میشه همون علومی که به صورت اجمال در باطن نفس منتبی بود و پنهان بود به صورت تفصیل در میاد، یعنی کسرت پیدا میکنه در اثر توجه نفس به این علوم، به این جدول ضرب. این علوم در نفس گویی اون بخچه رو شما باز کردی، اینو میگن علم تفصیلی. حالا سوال وقتی این علم تفصیلی میاد، آیا معنیش اینه که اون علم اجمالی از بین، اون علم اجمالی نبوده یا منافات داره با اون علم اجمالی، یا نه اون علم اجمالی علمی است که مثل یک بخچه هست و این علوم تفصیلی رو در درون خودش داره؟ اگر بگید در این علم اجمالی در درون خودش همه اون کسرات علمی را دارد، همه جدول ضرب را دارد، معنیش اینه که شما گفتید این اجمال با آن تفصیل منافاتی نداره، سازگار هست. اینو میگن اجمال در این تفصیل. به زبان ساده در قالب مثال، شما وقتی داخل یک بقچه وسایلی میریزی، بقچه رو میبندی، خب این میشه اجمال، سربسته است. وقتی بقچه رو باز میکنی و او وسایل رو میاری بیرون، آیا یک چیزی بر وسایل داخل بخچه اضافه میشه وقتی بخچه باز میشه؟ نه دیگه، همون وسایلی که به صورت بسته سربسته بود الان باز شد. یعنی وقتی به این تفصیل، مرتبه تفصیل میرسه، با اون اجمال منافاتی ندارد، یعنی چیزی بر اون علم اجمالی افسوده نمیشه. کما این که اگر علم تفصیلی، یعنی وسایل داخل اتاق رو برداری بریزی داخل یک بخچه، بذاری گوشه اتاق، بر اون چه که اون وسایلی که داخل اتاق بود چیزی کم نمی‌شود از اونها، یعنی نه اون علم اجمالی از آن علم تفصیلی می‌کاهد و نه این علم تفصیلی بدان علم اجمالی می‌افزاید، بلکه اینها عین همند. اینو میگن اجمال در عین تفصیل، تفصیل در عین اجمال، یا میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. خب وقتی که ذات خدا بسیط بود، همه کمال صرف الوجود بود، همه کمالات وجودی را در مرتبه ذاتش داشت، معنیش اینه که خداوند متعال علم به همه موجودات قبل از ایجاد در مرتبه ذاتش دارد، ولیکن علم اجمالی او عین کشف تفصیلی است، یعنی علم قبل از ایجادش. این میشه همون فاعل به تجلی که نظر ملا صدرا هست و علامه همون رو انتخاب کردن. خب مورد سوم اینم بگیم بعد متن رو بکنیم. در استدلال سوم ما میخواییم علم واجب الوجود به مخلوقات رو در مرتبه فعل، در مرتبه مخلوق اثبات بکنیم. تا اینجا دو نحو علم، دو مرتبه از علم اثبات شد. یک، علم خدا به ذات خودش، میشد علم ذاتی. دو، علم خدا به موجودات قبل از ایجاد، که میشد علم ذاتی به مخلوقات یا به فعل. سه، علم فعلی مخلوقات، که میشه علم به مخلوقات پس از ایجاد. حالا میخوام این سومی رو اثبات بکنیم. خب این چطور اثبات میشود؟ پیش از این گذشت که رابطه خدا با دیگر موجودات از نوع رابطه چیه؟ از نوع رابطه وجود مستقل با وجود رابط هست. یعنی همه موجودات که معلولهای خداوند هستند و مخلوقات خدا هستند، میشن وجود رابط، میشن عین رفت و عین فقط، و خداوند متعال تنها وجود مستقل در هستی است. خب روشنه که وقتی یک مخلوقی پدید میاد، معلولی ایجاد میشه به نحو تجلی، خداوند متعال تجلی میکند و معلولی آفریده میشود، اون وقت این معلول چون عین ربط است و ارتباط دائمی با علت هستی بخش دارد، خب قطعا به بداهت عقلی باید چنین معلولی که عین ربط عین فقره در نزد علت هستی بخش حضور داشته باشه، حاضر باشه. و معلول همیشه نزد علت هستی بخش حاضره دیگه، چون رابطه خدا با مخلوقات مثل رابطه شعاع و خورشید دیگه، نمیشه گفت که شعاع عین ربط به خورشید باشد ولی برای نزد خورشید حاضر نباشد. خب معنی نمیده که، وقتی کسی اینو بگه معنیش اینه که اصلا عین ربط رو معنیشو نفهمیده، یعنی چی عین ربط؟ دقت میکنید؟ اگر گفتید موجودات و مخلوقات و معلولهای خدا عین ربط هستن، عین فقرن، معنیش اینه که اینا همیشه عند الله حضور دارن. خب حضور فعل در نزد فاعل میشه همون علم فاعل، علم فعلی فاعل، درسته؟ فاعل علم فعلی به فعل خودش دارد. یعنی چی؟ یعنی فعل فاعل، فعل علت هستی بخش، معلول علت هستی بخش همیشه نزد علت هستی بخش حاضر است. گفتیم پیش از این که علم چیزی جز حضور و شیئن لشیئن نیست، و چون فعل خدا و مخلوقات خدا نزد خدا حاضرند، پس معلوم می شود که خداوند متعال علم فعلی به این مخلوقاتی دارد که عین ربط هستند. با این مطالب که تمام می شود، علامه طباطبایی وارد می شود دیدگاه های گوناگونی را که در مورد علم خداوند متعال گفته شده، که بعضی علم قبل از ایجاد اثبات کردن، علم بعد از ایجاد اثبات کردن، بعضی ها فقط علم بعد از ایجاد اثبات کردن، علم قبل از ایجاد نفی کردن، بعضی ها علم قبل از ایجاد اثبات کردن به نحو اجمالی دانستن، بعضی ها تفصیل مفصل، نزدیک به 10 تا دیدگاه رو مطرح میکنن و اینها رو نقد میکنن. خب دیدگاه برگزیده علامه همون دیدگاه ملا صدراست که الان خدمت شما گفتیم، که خدا علم قبل از ایجاد دارد، یکی به ذات خودش، دیگری به مخلوقات، اونم از نوع علم اجمالی در این کشف تفصیل. علم بعد از ایجاد هم دارد که عین فعل همون علم فعلی است و فقط علم تفصیلی است در مرتبه علم فعل. خب بنده بخش اول رو متنش رو بخونم، اگر فرصت کردیم میرسیم به وارد دیدگاه ها میشیم و نقد اون دیدگاه های دیگر غیر از دیدگاه ملسر را خواهیم گفت. خب عبارت رو نگاه کنید. الفصل الهادی عشر قد تحقق فی ما تقدم ان لکل مجردن علمم به ذاته. پیش از این گذشت که برای هر مجردی علم به ذاتش هست. چرا هر مجردی علم به ذات خود دارد؟ لحضور ذاته المجردته عن المادته لذاته، چون ذات مجرد از ماده برای ذات خودش حضور دارد، چون آنچه که ملاک غیبت است مادی بودنه و فرض اینه که این موجود اون جنبه مادی را ندارد بلکه مجرد از ماده است. و اگر مجرد باشد پس بین ذاتش و خودش حجابی نخواهد بود، لذا از آن جهت که ذات موجود مجرد حاضر نزد خودش هست، گفته می شود که موجود مجرد علم به ذات خودش دارد. ولیس العلم الا حضور و شیء لشیء. از سوی دیگر علم چیزی جز حضور یک وجود برای وجود دیگر نیست. و الواجب تعالی منزه عن المادت و القوه فذاته معلومه لذاته. از و واجب و خداوند متعال هم از ماده و قوه منزه، یعنی مجرد است، لذا چون مجرده ذات مجرد هم معلومه برای ذاتش خواهد. پس ذات خدا میشه معلومه برای ذاتش به دلیل تجردی که داره. خب این استدلال بود بر چی؟ بر اثبات علم خدا به ذات خودش. فقط تقدم ایزن میشه استدلال بر چی؟ میشه استدلال بر علم خدا به موجودات قبل از ایجاد. فقط تقدم ایزن فقط تقدم ایزن ان ذاته المتعالیه حقیقت الوجود صرف البسیط الواحد بالوحدت الحقت الذی لا یداخله نقص ولا عدم. گذشت که ذات خداوند متعال اون حقیقت وجودی است که اولا صرف الوجود است، ثانیا بسیط است. صرف است یعنی آمیخته با ماهیت و عدم نیست. بسیط است یعنی مرکب از اجزا نیست، چه اجزای عقلی، چه اجزای خارجی و چه اجزای مقداری. واحد بالوحدت الحق هست، چون یکی است که براش دو نمیشه فرض کرد. در واقع این حقیقت وجود که گفته میشه لازم بیانش صرف الوجود بودنه. صرف الوجود بودن لازم بیانش بساطت است، بساطت و صرف الوجود بودن و بساطت لازم بیانش اینه که وحدت خدا از نوع وحدت حقه حقیقیه باشد، یعنی وحدتی باشد که نمیشه براش دو فرض کرد، یعنی وحدتش وحدت عددی نیست بلکه وحدت احدی است. و وحدتش هم وحدت حقی است که لا یداخله نقص ولا عدم، وحدت حقی است که هیچ نقص و عدمی داخل او نمی شود. فلا کمال وجودی فی تفاصل الخلقت به نظام حل وجودی الا وهی واجدتون لهو به نحو اعلاش. این مقدماتی گفته شد این نتیجه را در پی دارد که هیچ کمال وجودی در مخلوقات، در تفاصیل مخلوقات، یعنی این مخلوقات کثیفی که داریم می‌بینیم، موجود نیست با این نظام‌های وجودی که دارن، الا وهی واجدتون، الا اینکه اون ذات خداوند متعال واجد اون کمال وجودی است به نحو اعلا و اشرف. حالا اون اعلا و اشرف توضیح بده، این غیر و متمیزه، در واقع یه جورای توضیحه. این کمالات وجودی که به نحو اعلا و اشرف در مرتبه علت العلل هستی، یعنی خداوند متعال هست، غیر و متمیزن بعضها من بعضن لمکان استرافت و بساطه. اینجا این بله کمالات وجودی بعضی از بعض دیگر متمایز نیستن. اینطوری نیست که بیان بگیم کثرت در ذات خدا راه دارد، این گوشش علم، آن گوشش حیات، این دیگری مثلا قدرت. نه، اینها به صورت چی هم؟ به صورت صرافت و بساطتن، به نحو بسیط جمعن. مثال بخوام بزنم برای اینکه خوب فهم بشه، ببینید اون صحبتی که بنده میکنم، سخنی که بنده میگویم، کلماتی که از زبان ما جاری میشود، اینها پیش از این که در از زبان ما تراوش بکنه به صورت کلمات و به این کثرت الفاظ برسه، پیش از این در مرتبه قوه خیال یک کثرت خیالی داشت و قبل از اون هم در مرتبه قوه عاقله این معانی و علوم بودن. ولیکن آیا این گونه که من دارم حرف میزنم، مثلا 10 تا 20 تا 100 تا 200 هزار تا کلمه پشت سر هم ردیف میکنم، همین کثرتی که در مقام تکلم و سخن گفتن من هست، این کثرت در اون مرتبه قوه عاقله بود؟ یعنی من تو ذهنم مثلا یکی یکی کلمات رو تصور میکنم بعد به زبون میارم؟ نه دیگه، تو ذهنم به نحو بسیط و به نحو جمعی مثل اون بقچه وحدت جمعی داشت. ولیکن وقتی اراده میکنم سخن بگویم، آنچه که در مرتبه قوه عاقله وحدت جمعی داشت، در مقام تکلم به صورت الفاظ و عبارات در میاد و ظهور تفصیلی پیدا میکنه، کثرت تفصیلی پیدا میکنه. اونجا هم همینه، ذات خداوند متعال هرچه کمال وجودی هست، اونجا به نحو بساطت جمعه. و اونتا اون بساطت این همین تفاصیلی است که اینجا هست. در واقع این سخنانی که من میگویم چیزی جز آنچه که قوه عاقله به قوه خیال میده و قوه خیال میاره در اعضای بدن من ظاهر میکنه نیست. این همان است، منتها نه با این کثرتی که اینجا هست. مثلا 100 تا کلمه است، آیا اونجا هم این کثرت هست یا نه؟ این میشه اونجا به نحو اجمالی، منتها اجمالی که با بساطت منافات ندارد. اجمالی است که عین همین باشه، اجمالی که با چیز، با تفصیل منافات ندارد، اجمالی است که عین تفصیله و این تفصیل هم عین اون اجمال است. فقط تفاوت در توجه و عدم توجه. من توجه پیدا بکنم به جدول زرد، از اون باطن نفس من که به صورت علم اجمالی بود به صورت تفصیلی ظاهر میشه و میتونم یک یک به زبون بیارم. فما سواه من شیئن فهو معلوم الله، نتیجه این که هر چه که هر شی و وجودی که ما سوای خدا باشد معلوم برای خداوند متعال است، در مرتبه ذات متعالیه. این در همون مرتبه ذات خدا علم اجمالی به اینها دارد، منتها این علم اجمالی در این تفصیل و تفصیل در این اجمال، علمن تفصیلیان فی عین الاجمال و اجمالیان فی عین التفصیل. این علم تفصیلی در این اجمال و اجمالی در این تفصیل است. اجمال با وحدت می سازد، تفصیل با کثرت. وقتی میگیم تفصیل عین اجمال، اجمال عین تفصیل، گویی گفته ایم کثرت عین وحدت، وحدت عین کثرت. یکی از این معانی بازگشت وحدت به کثرت در بحث علم همینه. فقط تقدم ایزن، حالا این سومی چی اثبات میکنه؟ این سومی علم واجب الوجود به مخلوقات را در مرتبه فعل یا در مرتبه مخلوق اثبات میکنه. قبلا گذشت که ما سوای واجب الوجود از موجودات، اینها معالیل له، اینا معالیل و معلول های خداوند متعال هستند. معالیل له، چون غیر منصرفه تنوین نباید بهش بدید. منتهیتون الیه بلا واسطه، همه معلول ها باز میگردن به سوی خدا، حالا یا بلا واسطه کما اینکه در عقل اولین گونه هست، یا به واسطه، با یک واسطه مثل عقل دوم که به واسطه عقل اول میرسه به خدا، یا وسائط مثل مادون عقل دوم تا برسه به عالم طبیعت که به وسائط گوناگون به کی برمیگردن؟ به ذات خدا برمیگردن. اون علت العلل همه هست. قائمت الذوات به قیام الرابطه بالمستقل، اینها ذاتشان قائم به کیه؟ قائم به واجب الوجود هست. چه نوع قیامی؟ از نوع قیام وجود رابط به وجود مستقل، یعنی عین الربطن، اینها عین ربط به وجود مستقلن. حاضرتون اندهو به وجوداتها، این معلولها نزد واجب الوجود با همه وجوداتی که دارن، با همه وجودهای این معالیل حاضر است. این ها میخوره به معالیل، معلولها. غیر و محجوبتن ان، این معلولها که عین ربطن در حجاب محجوب از خدا نیستن، در حجاب نیستن مثلا خدا اینها را ادراک نکنه یا علم خدا به اینا تعلق نگیره. فهی معلومتون لهو فی مرتبت وجوداتها علما حضوریا. منتها باید دقت داشته باشین که علم خدا چه در مرتبه ذاتش و چه در مرتبه فعل، یعنی چه علم ذاتی و چه علم فعلی، از نوع علم حضوری است. اینها معلومه برای واجب الوجود هستند در مرتبه وجودهای اون معلولها. چه نوع علمی؟ علم حضوری، نه علم حصولی، چون علم حصولی نقص است. اما المجردت منها فبه انفسها و اما المادیه فبه صورها المجرده. اینجا یک نکته ای رو علامه طباطبایی به تبع ملا صدرا میگن، اونم اینه که علم خدا به موجودات مجرد بدون واسطه دیگه، همون مجردات اندالله حضور دارن، لذا بلا واسطه علم خدا به موجودات مجرد تعلق میگیره. ولیکن گفتیم چون موجود مادی مخصوصا بنابر حرکت جوهری عین تغییر هست و لحظه ای حالت ثبات ندارد، لذا موجود مادی شأنیت مدرک واقع شدن را ندارد. چون گفتیم ادراک به امر مجرد تعلق، اصلا خود علم مجرد است، عالم باید مجرد باشد، معلوم هم باید مجرد باشد. خب ماده از آن جهت که مادی است عین تغییره و اون چی که عین تغییر باشد ثباتی ندارد، لذا اگر علم مجرد به ماده بخواد تعلق بگیره به واسطه صور مجرد تعلق میگیره. کما اینکه مثلا ما وقتی به این میز خارجی علم پیدا میکنیم، این میز خارجی معلوم به ذات و معلوم حقیقی ما که نیست. آنچه که سبب میشه ما علم به این میز خارجی پیدا کنیم، ارتباط نفس ما با اون حقیقت مثالی این میز در عالم مثال هست، بنابر مبنای علامه طباطبایی در نهایه. یعنی ارتباط من با این میز خارجی که میز مادی است، در واقع علت معده است. اون ارتباط با میز مادی زمینه رو فراهم میکنه به نحو علت معده که نفس من با حقیقت مثالی این میز مادی ارتباط برقرار کنه و از اون حقیقت مثالی صورت مجردی را دریافت کنه و عالم بشه به این میز خارجی. ولیکن خود این میز خارجی که دائما لحظه به لحظه داره تغییر میکنه، او ثابت نیست، ولی علم من به این میز ثابته. اگر علم ثابت باشد معلوم متغیر، خب معلوم میشه این معلوم حقیقی من نیست دیگه، چون علم تابع معلومه. و اگر معلوم متغیر باشد باید علم من هم متغیر میبود، در حالی که علم من ثابته، ولیکن این میز دائما داره تغییر میکنه بنابر حرکت جوهری. پس معلوم میشه علم من اولا و به ذات به این میز خارجی تعلق نگرفته، به اون صورت خیالی و صورت مثالی و تجرد مثالیه، یا بگید حقیقت مجرد مثالی این میز تعلق گرفته و به واسطه ارتباط نفس من با اون موجود مجرد مثالی که حقیقت میز هست، من علم به این میز پیدا کردم. البته حکیم سبزواری اینجا یک سخنی دارد که ایراد میگیره، چون این سخن رو ملا صدرا در جلد 6 اسفار صفحه 164 گفته که علم خدا به موجودات مادی از راه علم به موجودات مجرده، چون موجودات مادی دون علمند، یعنی پایین تر از این هستن که معلوم واقع بشن، چون این در غیبت هستن، با غیبت میسازن نه با حضور، و علم حضور و شیئن لشیئن هست. لذا گفته شده که خدا به عالم ماده به واسطه علل مجرد عالمه. حکیم سبزواری این رو ایراد میگیره، اینجوری تبیین میکنه در اون تعلیقی که بر اسفار داره، همون جلد 6، بله جلد 6، بله همون جلد 6، یه عبارت جالبی داره حکیم سبزواری، میگه که و این سألت عن الحق فاقول، اگه از سخن حق بپرسی، من حکیم سبزواری اینجوری میگم، میگم این که ما میگیم مادیات ظلمتند و نور نیستند، انوار علمی نیستند، لذا متعلق ادراک قرار نمیگیرن، این نسبت به ما اینطوریه، ولی نسبت به اون موجودات مجرد که مبادی عالیه هستند، یعنی علل هستی بخش این موجودات مادی هستند، به ویژه نسبت به مبدأ المبادی که خداوند متعال باشد، اینا علم حضوری و علم فعلی هستند. همان گونه که علم به موجودات مجرد علم فعلی خداوند متعال هست، علم به موجودات مادی نیست علم فعلی محسوب میشه برای خدا. پس همان گونه که موجودات مجرد حاضر عند الله هستند و معلوم خدا، همان گونه موجودات مادی نیز چون فعل خدا و مخلوق خدا هستند حاضر عند الله هستند و معلوم خدا هستند. دیگه اینجا حرفای دیگه هم میشه زد برای اینکه خیلی خسته کننده نباشد، گیج کننده نباشه، من تفصیلش نمیدم، فقط خواستم بگم که این مخالف داره این سخن که شما بگیم که علم خدا به موجودات مادی فقط از راه علم به موجودات مجرد میسر است و به خود ماده مستقیما علم خدا تعلق نمیگیره. خب من باشم اینجوری میگم در تأیید سخن حکیم سبزواری که بالاخره شما که میگید موجود مادی به واسطه موجود مجرد معلوم واقع میشه، سوال آیا برای وجود مادی وجود واقعی قائل هستید یا نه؟ وجود خیالی قائلید؟ اگر برای موجودات مادی وجود واقعی قائلید، خب میشه این جزء مراتب فعل خدا و معلول خدا، و چون اینها وجود مادی اند و عین ربطند، هر موجودی که عین ربط باشد چه مجرد چه مادی عند الله حضور دارد. حالا ممکنه برای ما غایب باشه نسبت به علم ما، ولی نسبت به خدا که اینطوری نیست. همیشه هم حرف حکیم، ولی اگر منظورتون این باشه که این موجودات مادی وجود واقعی ندارن، هرچه هست او ذهن ما، شبیه و حرفی که در فلسفه غرب بارکلی و دیگران گفتن، بعضی از ایدالیستا این حرف رو زدن، مثلا بارکلی میگه که اگه من ادراک نداشته باشم از عالم طبیعت، اصلا عالم طبیعتی موجودی است، قطعا اینو نمیگه ملاست. اگه منظورتون این باشه که او یه بحث دیگه است و مبنا آن غلطه، خب نه علامه طباطبایی نه ملا صدرا نمیخوان بگن که موجود مادی واقعیت ندارد، وجود ندارد، میگن این موجود مادی وجود دارد ولیکن وجود متغیر. خب این نسبت به ما بله غیبت دارد، ولی نسبت به مبادی عالیه و خداوند متعال اینها حاضر از علم فعلی اوست و حضور عند الله دارد. نه به این معنا که حتما خدا به واسطه علم به مجردات به این آگاه باشه، نه، مستقیما علمش بهتر. یعنی میشه حرف حکیم سبزواری را در تعلیقه اسفار تقویت کرد. حالا دیگه بیش از این به تحقیق و پژوهش نیاز داره و یک جلسه مستقلی که بشینیم ببینیم آیا میشود بر حرف ملا صدرا و علامه که از ملا صدرا پیروی کرده در این مسئله توجیهی پیدا کرد یا نه. خب این هم از این فتبین به ما مره، بله این ادامه و عمل مادیت و فبصوره المجرد معنیشو، اما علم خدا به موجودات مادی به واسطه علم خدا به صور مجرده حاصل میشه. یعنی اولا خدا علم به صور مجرد پیدا میکنه، مثلا علم به موجودات مجرد عقلی و موجودات مجرد مثالی پیدا میکنه، و بعد خدا به واسطه علم به موجودات مجرد عقلی و مثالی علم به موجودات مادی پیدا میکنه. اینجوری میخوام بگم فتبین به ما مره ان للواجب تعالی علما بذاته فی مرتبه ذاته و هو عین ذاته. از نتیجه این شد، از آن چه گذشت مشخص شد که برای واجب تعالی علم به ذات در مرتبه ذات است و این عین ذات خداست. این میشه همون مورد اول که استدلال اول بود اثبات میکرد، یعنی خدا علم به ذاتش در مرتبه ذاتش داره. دو، مشخص شد که ان الله تعالی علما بما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبه ذاته. دومین چیزی که اثبات کردیم این بود خدا علم به ما سوای ذاتش دارد، یعنی علم موجودات داره در مرتبه ذاتش، یعنی علم قبل الایجاد به موجودات. این دومی بود و هو المسمى بالعلم قبل الایجاد، اسمش هم علم قبل الایجاد، و انه علم اجمالی فی عین کشف تفصیلی. این علم قبل از ایجاد بنابر مبانی حکمت متعالی علم اجمالی است که در عین کشف تفصیلی است، یعنی علم اجمالی است که با اون کشف تفصیلی منافات ندارد. و ان الله تعالی علما، این سومی چی بود اثبات کردیم؟ این که برای خداوند متعال علما تفصیلیا به ما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبه ذواتها خارج من الذات المتعالیه. اثبات شد که برای خدا علم تفصیلی هست به ما سوای ذاتش، یعنی به موجودات، در مرتبه ذوات موجودات، یعنی در مرتبه مخلوقات. اون علم هم که اون موجوداتی که خارج من از ذات متعالیه، این علم فعلی یا موجوداتی که عین فعل هستن، اینا خارج از ذات خداوند متعاله. این علم رو بهش چی میگن؟ علم بعد الایجاد. علم بعد الایجاد یا علم فعلی خارج از ذات خدا هست، چه اینکه علم فعلی دقیقا همون فعله، تفاوتشون اعتباریه. فعل خدا را با نظر به اینکه صادر عن الله هست، از خدا صادر شده، در نظر بگیری بهش میگن، بهش میگن فعل. همین مخلوقات رو از اون جهت که صادرون عن الله هند، یعنی از خدا صادر شدن، بهش میگن فعل، فعل خود. همین فعل خدا را به اعتبار اینکه حاضرون عند الله نزد خدا حضور دارن علم میگن. پس علم فعلی بافل یک چیزه، لذاست که گفته شده اگر علم فعلی خدا تغییر کنه ایرادی نداره، چون علم فعلی همون فعله. خب فعل تغییر نمیکنه، موجودات مادی دائما تغییر میکنن، پس علم فعلی هم تغییر میکنه. دقت میکنید؟ دقت کنید که علم فعلی همون فعل ها، اشتباه نشه. اونی که تغییر نمیکنه از علم خدا علم ذاتیه که عین ذات اوست، ولی علم فعلی همون فعله. خب فعل تغییر میکنه یا نه؟ بله، پس علم فعلی هم تغییر میکنه. منتها اصطلاحا گفتن این تغییر در علم فعلی از نوع علم به تغییر است، نه تغییر در علم. فرق است بین علم به تغییر و تغییر در علم. خدا علم به موجودات متغیر داره، علم به این تغییرها دارد. این معنیش این نیست که این تغییر در علم او رخ میده، یعنی تغییر در علم ذاتی. بله، در علم فعلی تغییر رخ میده، چون این تغییر دقیقا همون تغییر در فعل و هیچ ایرادی ندارد. بد نیست بدانید که در برخی از آیات قرآنی که بعضن آمده ما شما رو آزمایش میکنیم، مضمون آیه اینه، شما رو ابتلا میکنیم، مبتلا میکنیم، آزمایش میکنیم تا بد خدا بداند که چه کسی دروغگو، چه کسی صادق است، تا خدا بداند کی مؤمن است کی فاسق. بعضی اشکال کرد، مگه خدا نمیدونه که اینا رو اینجوری میگه؟ میگه من شما رو آزمایش میکنم بدونم کی دروغگوه کی دروغگو نیست، بدونم کی مؤمنه کی فاسقه کی منافقه، مگه نمیداند؟ جوابش اینه که در همه اون آیات مراد از این علمی که خدا میگه ما شما را آزمایش میکنیم تا خدا بداند، مراد اون علم فعلی است. درست قبل الایجاد خدا به همه موجودات علم دارد، ولیکن تا وقتی که اون موجود پدید نیامده این علم فعلی در مرتبه فعل به منصه ظهور نرسیده. بله، در مرتبه ذات خدا میداند چه خواهد شد، ولی هنوز در مرتبه فعل که ظاهر نشده. پس این که میگه خدا بداند یعنی به صورت علم فعلی بداند و این ایرادی نداره، چون علم فعلی همون فعله و هنوز فعلی پدید نیامده که بخواد حاضر عند الله باشد و ما اسم اون فعل رو بگیم علم فعلی. این تو ذهنتون باشه، مبنایی است برای پاسخ اون شبهات. و ان علمه حضوریون کیف ما صوره، علم خدا چه هر جوری که تصویر بشه، یعنی چه علم ذات به ذات، چه علم قبل الایجاد به مخلوقات در مرتبه ذات، چه علم بعد الایجاد به مخلوقات در مرتبه فعل، هر جوری در نظر بگیری، چه علم ذاتی چه علم فعلی، از نوع علم حضوری است، علم خدا علم حصولی نیست. فهازهی خمس و مسائل و یتفرع علی ذلک ان کل علم متقرر فی مراتب الممکنات من العلل المجردت العقلیه والمثالیه فانه علم له تعالی. نتیجه این سخنان چی میشه؟ این میشه که هر علمی که در مرتبه وجود ممکن ها تقرر دارد از علل مجرده عقلی و مثالی، همه اینها علم برای خدا هم هستند. چون علم اینجوری میشه دیگه، بر اساس قیاس مساوات مجردات مثالی علم دارن، خدا علم به مجردات مثالی دارد، پس خدا علم به علم مجردات مثالی هم خواهد داشت. یعنی نه فقط مجرد مثالی یا مجرد عقلی هم همینه، مجرد چه عقلی چه مثالی علم دارد، خدا علم به مجردات چه عقلی و چه مثالی دارد، پس خدا علم به علم مجردات هم خواهد داشت. پس علم مجردات مثالی و عقلی به گونه ای علم خدا هم خواهند بود، چه علم فعلی در نظر بگیرید چه علم ذاتی، هر دو میشه بود. و یتفرع ایضا انه سمیع بصیر کما انه علیم خبیر. و از اینجا این نتیجه گرفته میشه خدا سمیع و بصیر است، همان گونه که خدا علیم و خبیر است. چرا اینو میگیم؟ چون حقیقت سمع و بصر به علم برمیگرده. وقتی میگیم خدا سمیع است یعنی علم به مسموعات، یعنی شنیده ها دارد، شنیده شده ها دارد. وقتی میگیم خدا بصیر است یعنی علم به دیدنی ها دارد، علم به مبصرات دارد. درست کردیم؟ پس هر علمی برای خداوند متعال خواهد بود، سمیع و بصیر رو هم به علم برمیگردونم. پس وقتی میگیم خدا سمیع است یعنی خدا علم به مسموعات دارد، وقتی میگیم بصیر است یعنی علم به مبصرات دارد. دیگه عبارت بعدی که گفتن وللباحثین فی علمه تعالی اختلاف کثیر حتی انکره بعضهم من اصله و هو محجوج به ما قام علی ذلک من البرهان. این دیگه وارد مرحله دوم میشن، میگن اون کسایی که در مورد علم خداوند متعال بحث کرده اند، پژوهش کرده اند، چه متکلمان و چه فلاسفه، اختلاف بسیاری دارن در چگونگی علم خدا، تا جایی که بعضی از این افراد از اساس علم خدا را اصلا انکار کردن. مثلا اومدن گفتن که علم تابع معلومه، معلومات حادثن، حالا بعد خواهیم گفت. و اگر خدا علم مخلوقات حادث داشته باشه، لازم میاد علم خدا حادث باشه و این نقصه برای خداست. بهتره بگیم خدا به موجودات حادث علم ندارد. بعضی از استدلالات بسیار ضعیف به کار بردن و علم خدا رو انکار کردن. یعنی اومدن ابروش رو درست کنن، زدن چشمشم کور کردن. خب این چون ابتدای بحث 10 تا نظریه رو در باب علم خدا علامه طباطبایی ذکر میکنن، تک تک اینها رو نقد میکنن. نظر اول، نقد نظر اول، نظر دوم، نقد نظر دوم. خب این چون ابتدای بحث، بماند برای جلسه بعدی. خب این نقد و نقل قولها و نقد اینها که تمام بشه، وارد فصل 12 فل عنایت و القضاء و القدر خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.